با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به اپیزود 7 از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود هست 8 ویژگی رهبران موفق در عصر دیجیتال. این رو هم عرض بکنم که این اپیزود در بهمن 1399 ضبط شده. اخیراً یک گزارش پژوهشی از MIT Sloan Management Review دیدم که با همکاری شرکت مطرح کاگنیزانت تهیه شده بود و البته تاریخ انتشارش ژانویه 2021. نکته جالب برام این بود که گزارش با این جمله آغاز شده بود که تحول دیجیتال این روزها تبدیل شده به یک ایدئولوژی کسب و کار و یک الزام سازمانی و البته تونسته خودش رو به اثبات برسونه و به قول تهیه کنندگان گزارش برنده شده در دنیای کسب و کار امروزی. چرا عنوان برنده شدن و موفقیت رو برای تحول دیجیتال به کار بردن؟ برای اینکه معتقدن رهبران زیادی در سرتاسر دنیا این موضوع رو پذیرفتن که بازارهاشون، مشتریانشون و همچنین کارکنانشون دیگه دارن دیجیتال میشند و از این موضوع گریزی وجود نداره. یک مطلب دیگه ای از فوربس رو هم مورد اشاره قرار بدم که نویسندهش دانیل نیومن میگه ما هنوز توی دنیا رهبرانی رو داریم که از نظر او دایناسور لیدرز هستن، یعنی رهبران دایناسوری که پاسخ مناسبی به عصر دیجیتال از خودشون نشون ندادن. شاید این تعبیر رهبران دایناسوری طعنه‌ای باشه به عدم چابکی گروهی از رهبران و عدم تواناییشون برای اینکه خودشون رو بتونن با اقتضائات عصر دیجیتال تطبیق بدن و همراه بکنن. یک مطالعه جالبی رو MIT Sloan Management Review انجام داده که پاسخ سوالاتش رو 4300 مدیر اجرایی توی دنیا دادن و این سوال این بوده: آیا سازمان شما توی عصر دیجیتال به رهبران جدیدی نیاز داره یا نه؟ پاسخ جالبه، 68% این 4300 نفر گفتن که ما سازمانمون به رهبران جدید نیاز داره تا بتونه توی عصر حاضر رقابت بکنه و این معنیش اینه که تقریبا از هر 10 نفر 7 نفرشون اعتقاد داشتن که ما به رهبران جدید دیجیتال فهمی توی دنیای امروز نیاز داریم. شاید خوب باشه در ابتدا تعریف خودمون رو از رهبر دیجیتال ارائه بکنیم. رهبر دیجیتال رهبری در تراز عصر دیجیتاله یا رهبری ساخت و پرداخته برای موفقیت در عصر دیجیتال. کسی که میتونه توی عصر دیجیتال outstanding performance یا یک عملکرد عالی رو از خودش به جا بگذاره. اما چرا رهبری در دنیای دیجیتال کار دشواری است؟ یکی از موضوعاتی که رهبری رو در این عصر دشوار میکنه بحث کانتکست کلاپس یا فروپاشی زمینه است. عصری که ما داریم رهبری میکنیم در دنیای کمرنگ شدن مرزها. این مرزها بین چه جاهایی دارن کمرنگ میشن؟ شاید یکی از مهمترین کمرنگ شدن مرزها رو توی حوزه محل کار و خانه میبینیم. ما از قبل از داستان پاندمی هم به این نتیجه رسیده بودیم دیگه نمیتونیم محل کار و منزل رو دقیقا از هم جدا بکنیم، اما این روزها پاندمی دیگه این موضوع رو به طور جدی برای ما اثبات کرد که مرز و تفکیک قائل شدن بین محیط کار و محیط زندگی شخصی کار بسیار دشواریه. تو یکی از مطالعاتی که این روزها انجام شده تو سطح دنیا فقط 36% از پاسخ‌دهنده‌ها گفتن که بین زمان کاری و زمان غیر کاریشون میتونن تفکیک قائل بشن که این عدد تکان دهنده است. حالا توی این دنیا و توی دنیایی که ما تعدد پلتفرم‌های دیجیتال رو داریم، رهبران باید ارتباطات خودشون رو شکل بدن و تأثیرگذار باشن بر ذینفعان مختلف. از کدام پلتفرم استفاده بکنن، چگونه ارتباط بگیرن، چه قوانینی رو برای محیط کار قرار بدن و به نوعی چگونه اثرگذاری خودشون رو انجام بدن، موضوعی که کار رهبری دیجیتال و رهبری در عصر دیجیتال رو بسیار دشوار میکنه. به دلیل همین دشواری هست برای اینکه تو این عصر بخوایم موفق باشیم، رهبران باید در ابتدا خودشون رو متحول بکنن و در نتیجه لازمه که مهارت‌های جدیدی رو به خودشون بیافزایند و سعی بکنن ویژگی‌هایی رو توی رهبری خودشون نشون بدن. توی این ارائه من قصد دارم شما رو با 8 ویژگی عمده رهبران دیجیتال آشنا بکنم که از بررسی منابع و وایت پیپرهای مختلف اینها گرت برداری شده و به شما معرفی خواهد شد. اولین ویژگی از رهبران دیجیتال رو میتونیم داشتن چشم‌انداز و اهداف شفاف بدونیم. رهبران دیجیتال هیچ وقت دیجیتال رو به عنوان یک خروجی یا آوتکام نمیبینند. اونها حتی دیجیتال رو یک مقصد یا دستینیشن هم نمیبینند. اونا به خوبی فهمیدن که ما دیجیتالی کردن رو برای دیجیتالی کردن انجام نمیدیم، یا تحول رو برای تحول، یا به کارگیری فناوری‌های جدید رو فقط برای اینکه یک فناوری جدیدی به کار گرفته باشیم، بلکه اینها رو انجام میدیم به خاطر یک دلیل مشخص و برای محقق کردن اهداف روشن و صریحی که تو این زمینه برای خودمون تدوین کردیم. ما داریم فناوری‌های جدید رو به کار می‌گیریم تا بتونیم رقابتی باقی بمونیم، بتونیم نیروی کار بهره‌ور در عین حال کامیابی رو داشته باشیم و برای این داریم این کارا رو انجام می‌دیم تا بتونیم نوآوری از خودمون نشون بدیم. پس رهبران دیجیتال پاسخ سوال وای یا چرا رو برای کارهایی که انجام میدن دارند و به همین دلیل که میتونن افراد رو پشت سر خودشون برای تحقق اهداف بسیج بکنن. دومین ویژگی مشترک رهبران دیجیتال موفق اینی که اونها خیلی ریسک پذیرند و اهل تجربه گری. وقتی صحبت از تجربه گری میکنیم یعنی اینکه دست و بال خودمون رو گلی بکنیم با مباحث دیجیتال، مثل اون فردی که کنار استخر قبل از اینکه داخلش بپره انگشت خودش رو داخل آب میزنه و بعد به گوش خودش میبره و سعی میکنه دمای بدن خودش رو به نوعی با دمای آب تنظیم بکنه و خودش رو آماده کنه برای شیرجه زدن داخل 4 متری. ما برای اینکه تو 4 متری دیجیتال شیرجه بزنیم نیازمند به تجربه گری داریم، نیازمند این هستیم که توی نقطه کم عمق استخر دست و پا بزنیم، خیس بشیم و آماده بشیم برای اینکه اون شنای اصلی خودمون رو انجام بدیم. مطالعه‌ای دوباره داره MIT Sloan Management Review که به اونجا به این نتیجه رسیده که اکسپریمنتیشن یا تجربه گری بزرگترین چالش سازمان هاست در تحول دیجیتال و در این که بتونن خودشون رو به صورت دیجیتالی رشد بدن و رو به جلو ببرن. پس نکته بسیار مهمیه که ما رهبرانی داشته باشیم که این مسیر رو بتونن جوری تسهیل کنن تا کارکنان و واحدها توی یک محیط باز بتونن دست بزنن به تجربه گری و با تجربه گری به سمت دیجیتالی شدن حرکت بکنن. یه نکته مهمی که در مورد رهبران دیجیتال وجود داره اینی که اونها اپورتونیستند، به نوعی میتونیم بگیم فرصت جو هستند و فوروارد تینکینگ دارن، تفکر رو به جلو دارن، جلوتر رو میبینن، به دنبال فرصت ها هستن و البته از ناکامی و نتیجه نگرفتن هم نمیترسن، به این دلیل که هیچ نوآوری نیست که به شما بگه بدون ناکامی تونسته به موفقیت برسه. پس رهبران تو این عرصه باید طبیعتاً شرایط رو برای کارکنان فراهم بکنن تا نوآوری بکنن، موفقیت ها رو تشویق بکنن، حتی ناکامی هایی که از دلش یادگیری بیرون اومده رو هم بتونن تشویق بکنن. و نکته آخر توی این ویژگی این که رهبران دیجیتال لازم نیست همیشه اینونشن داشته باشن و چرخ رو از نو اختراع بکنن، بلکه رهبران دیجیتال هوشمند گاهی هوشمندانه کپی میکنند، برای اینکه لازم نیست همه چیز رو ما به صورت نوآورانه‌ای ارائه بکنیم. پس باید انتخاب بکنیم انرژیمون رو کجا بذاریم برای نوآوری و کجا بریم به سمت اینکه از تلاش‌های خوبی که سایرین انجام دادن بهره ببریم و برای سازمان ارزش حداکثری رو به بار بیاریم. سومین ویژگی این که رهبران دیجیتال چابک و اجایل هستن. شاید مهمترین دلیلش اینه که سرعت یکی از مهمترین ویژگی های عصر دیجیتاله و ما باید چابکی رو به عنوان قابلیت یادگیری و رشد و توسعه ایتریتیو یا به صورت تکراری داشته باشیم تا بتونیم محصولات و خدمات خودمون رو به بازار ارائه کنیم. شاید یکی از ویژگی‌هایی که این روزا خیلی مورد استفاده قرار میگیره رویکرد فست فیله، رویکردی که به شما میگه به جای اینکه درگیر پرفکشنیسم یا کمالگرایی باشید، به جای اون برید به سمت اینکه افکتیوتر باشید و سریعتر محصولات و خدماتی رو به بازار ارائه بکنید. و اینجا جایی است که سرعت اجرا مهمتر از کامل بودن اجرا و محصول و خدمتی که شما ارائه میکنید. اینجاست که واژه گود ایناف سر و کلش پیدا میشه، جایی که ما به MVP اعتقاد پیدا میکنیم، مینیمم وایبل پروداکت، یعنی اعتقاد پیدا میکنیم که هر محصول و خدمتی ریلیز هایی دارد، نسخه هایی دارد و تو هر نسخه باید بتونه بخشی از نیازمندی ها رو مرتفع بکنه و ما یک بار محصول ارائه نمیکنیم، بلکه داریم توی ایتریشن یا تکرارهای مختلف که تو هر تکراری پلان دو چک اکت داره اتفاق میفته محصول خودمون رو یک لایه ارتقا میدیم و همه اینها در ذیل تفکر اجایل میگنجه که رهبران امروز به شدت بهش نیاز دارن. ویژگی چهارم رهبران دیجیتال موفق اینی که اونها کلابریشن یا همکاری رو فراتر از سیلوها و کارکردهای سازمان شکل میدن. اونا تونستن یک همکاری و مشارکت میان وظیفه‌ای و میان کارکردی رو توی سازمان به وجود بیارن. DMI یا مؤسسه بازاریابی دیجیتال اعتقاد داره که توی سال اخیر توی لیست 500 تایی شرکت‌های برتر دنیا یا فورچون 500 31 بیلیون دلار به خاطر ناکامی در مدیریت دانش از دست رفته و وقتی این رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر اهمیت داره که ما بتونیم اینترنال کامیونیکیشن یا ارتباطات داخلی رو توی سازمان به خوبی شکل بدیم، جایی که موضوع باید کراس دیپارتمنتال باشه، یعنی بین واحدی بین بخشی این تعامل صورت بگیره تا اطلاعات و بینش‌ها و ایده‌ها بچرخه و تبدیل به نوآوری بشه. باز هم مطالعه دیگه از MIT Sloan Management Review هست که میگه ما سه مانع بزرگ در روبروی این همکاری درون سازمانی داریم که یکیش فرهنگ، یکیش بحث مایندست یا تفکر و دیدگاهه و دیگری سیلوهاست، سیلوهای سازمانی. اینکه مارکتینگ با یا بازاریابی با منابع انسانی کار نمی کنه، این که IT با اونها کار رو جلو نمی بره و ما دچار دشواری هایی توی انجام این موضوع میشیم. شاید یک مثالش این باشه که اگر ما دنبال نوآوری هستیم و اگر دنبال این هستیم که نگاه داده محور رو به واحدهای مختلف سازمان اون اضافه بکنیم، الان IT باید بیاد با بقیه واحدها همکاری هایی رو شکل بده، بیزنس کیس های مشترکی رو تعریف بکنن تا بتونن تاثیرگذاری رو روی عملکرد سازمان داشته باشن که بدون کراس سیلو یا ارتباطات و تعاملات فراسیلویی این امکان پذیر نخواهد بود. پنجمین ویژگی از رهبران موفق در عصر دیجیتال اینه که اونها برای شبکه سازی و پارتنرشیپ و شراکت تلاش میکنن و انرژی خوبی رو برای این موضوع صرف میکنن. یکی از دلایلش اینه که اونها به خوبی ارزش شبکه سازی رو در دنیای امروز متوجه شدن. اونها به خوبی فهمیدن که این روزها دیگه موفقیت ایزوله یا سازمانی نداریم، بلکه موفقیت شبکه سازمان ها رو داریم. این شبکه سازمان ها هستن که میبرند یا میبازند در رقابت ها. چیزی که میتونیم از اون به عنوان مایندست اکوسیستمی یا طرز فکر اکوسیستمی یاد بکنیم. این طرز فکر به ما میگه که در آینده نزدیک شما یا در زیست بوم و اکوسیستمی که خودتون ساختید دارید کار میکنید، یا در اکوسیستمی که کس دیگری ساخته دارید کار میکنید، یا اینکه وجود خارجی ندارید و بدون اینکه داخل اکوسیستمی باشید دیگه نمیتونید تو دنیای امروز نتیجه بگیرید. و این رو باید بدونید که برای رقابت خودتون به تنهایی کافی نیستید. ویژگی ششمی که رهبران دیجیتال موفق دارن اینه که فراتر از مرزهای صنعتشون رو میبینند و برای فعالیت حتی انتخاب میکنن. اونها در این دام نمیافتند که فقط از منظر و لنز صنعت خودشون این روزها به رقابت نگاه بکنن. اونها میدونن که جایانت ها و قول های دیجیتال بزرگی مثل فیسبوک، آمازون، گوگل کسایی هستند که متمرکز فقط روی یک صنعت خاصی نشدن و بیشتر از اون که روی یک صنعت خاص متمرکز باشن، روی رفع نیاز مشتریان متمرکزن و این مشتری و نیازش میتونه توی صنایع مختلفی باشه که توسط قابلیت های ما امکان پاسخگویی به نیازش وجود داشته باشه. هفتمین ویژگی رهبران دیجیتال اینه که اونها استعدادهای لازم برای تحول رو جذب میکنن و در درون سازمانشون رشد میدن. به نوعی اونها میدونن بدون تأمین استعدادهای لازم برای تحول، یک تحول توی سازمان محکوم به شکست خواهد بود. اونها دو استراتژی عمده دارن، یکی بحث جذب و دیگری بحث توسعه. توسعه جذب، هدهانتینگ که اونا فراتر از مرزهای صنعتشون اتفاق میفته و اعتقاد دارن که استعداد دیجیتال رو حتی باید از صنایع دیگه برش داشت و آورد تو صنعت خود مشغولش کرد. و البته اونها میدونن وقتی ما داریم استعدادهای دیجیتال رو توی سازمانمون و شرکتمون توسعه میدیم، فقط نباید روی مهارت‌های سخت و آشنایی با فناوری‌های دیجیتال تمرکز کنیم، بلکه به همون اندازه یا حتی بیشتر مهمه که ما بتونیم مهارت‌های نرم یا سافت اسکیلز رو که مجموعه ای از انواع تفکر و مهارت‌های ارتباطی و کار تیمی و رویکردهای حوزه تحول هست رو به اونها بیافزاییم تا استعدادهای عالی رو برای نتیجه گیری داشته باشیم. و به عنوان هشتمین و آخرین ویژگی از رهبران دیجیتال موفق اینه که اونها لایف لانگ لرنرن، یادگیرانی هستند که از گهواره تا گور میکوشند تا خودشون رو رشد بدن و ارتقا بدن. درسته ممکنه بفرمایید همه رهبران باید اینجور باشن، اما حوزه دیجیتال به دلیل تحولات بالا، پیچیدگی بالا و نرخ منسوخ شدن بالای دانش درش نیازمند این هستیم که رهبرانش هرچه سریعتر خودشون رو up-to-date بکنن و خودشون رو و دانششون رو ارتقا بدن. برای همین واژه روی اسکیل کردن یا باز مهارت آموزی بسیار تو دنیای دیجیتال اهمیت داره. یا آمار 2021 خدمتون عرض بکنم که مربوط به همون مطالعه MIT Sloan Management Review هست، یه بررسی انجام دادن کارکنان سازمان ها 93% از کسایی که مورد مطالعه قرار گرفتن پاسخ دادن که اینکه اگر کسی دانش و آگاهی دیجیتال داشته باشه کارش رو تو دنیای امروز میتونه بهتر انجام بده. وقتی کارکنان 93%شون به یک همچین اینسایتی رسیدن، رهبران که باید به طریق اولا خودشون رو تو این موضوع اول بدونن و بتونن خودشون رو رشد و توسعه بدن. پس ما انتظار داریم رهبران دیجیتال از خودشون یک میل بالایی رو برای یادگیری نشون بدن و سعی بکنن قدم به قدم خودشون رو جلو ببرن و به نقطه‌ای برسونن که از پس راهبری و هدایت سازمانشون بر بیان و بهتر بتونن سازمان رو رو به جلو حرکت بدن. خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در هفتمین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید. تا اپیزودی دیگر از این پادکست همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.